বেলো কবহি চহো আরহামার রাহিমিন আমিনা রাব্বাল আলামিন।
طاعت و عباداتتون قبول درگاه حق دوستان عزیزم، ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید، التماس دعا داریم. دوستان ازتون دعوت میکنم بشنوید سایه سار مهر رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که مهمه عزیزان من این است که پیشرفت علمی که در کشور از دو دهه قبل به این طرف شروع شده این ادامه پیدا کنه. ما در برخی از رشته‌های علمی نوپا در رتبه‌های بالای جهانیم، رتبه‌های زیر ده، رتبه پنجم، ششم، اینا خب خیلی افتخارآمیز، لکن این ما رو قانع نمی‌کنه به هیچ وجه. حالا در نانو، در فرض کنید که زیست فناوری، در بعضی از چیزهای دیگه ما جلویم، این کافی نیست. حرکت علمی در دنیا یک حرکت پرشتابی است. ما هم عقب موندگی های بسیار متراکمی داریم از سابق، لذا بایستی این شتابی که در پیشرفت علمی هست ادامه پیدا کنه. البته تا الان خوب کار شده، ما در این 16-17 سالی که حالا تو این زمینه ها دنبال میکنیم و مشغول هستیم و سرگرم این کار هستیم، انسان مشاهده میکنه که هم علم پیشرفت کرده، هم فناوری های برخواسته از علم پیشرفت کرده، هم اون چرخه رو که من چند بار در جلسات گفتم، چرخه تا تولید ثروت که تجاری سازی توش هست، اون پیشرفت کرده. دیروز ما اینجا یه نمایشگاهی داشتیم، من رفتم دو ساعتی تو این نمایشگاه نگاه کردم کارهایی رو که انجام دادن. اونی که من دیروز دیدم، این شرکت های دانش بنیانی که دیروز اینجا حضور داشتن، من شوق و اعتماد به نفس و خودباوری رو هم در حرفاشون دیدم، هم در حرکاتشون دیدم، هم در عملی که انجام داده بودن مشاهده کردم. این خیلی چیز مبارکی است. هم شوق دارن، هم اعتماد به نفس دارن، معتقدن میتونن، معتقدن پیش خواهند رفت و انگیزه دارن برای پیش رفت.
یار هم در کنار هم، یار هم در کنار هم، شانه به شانه چون سپیدارا، خار چشم دشمنان، خار چشم دشمنان، ما جوانان ایران، به کو بازو به بازو، هم دل و همراه یاران، پیرو به راه ولایت از تبار سر بداران. تا همیشه بوده و هستیم با امام عاشقان همراه، در کنار ملتی بیدار، اهل حکمت عاشق و آقا. یار هم در کنار هم میمانیم، یار هم در کنار هم میخوانیم، با دل و با جان از میهن، تا بماند همیشه دوران، به لطف یزدان جمهوری اسلامی ایران.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره،
در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از تاریخ صدر اسلام
بازی کس که خواهر مکه نادانست و از روی جل ادهی را به دور خود گرد آورده.
داری
بندان از وقتی محمد و یارانش آمده اند دیگر کسی به بطاق و بطخانه های ما توجه نمی کنند. میپرسید چرا؟ تو معلوم است چون مردمان دیگر بلاد به مکه نمی آیند. آن اقل افراد هم که گذرشان به اینجا می افتاد یا سرسپردگی محمد و خدایش می شوند یا جرأت نمی کنند به بت‌های من سر بزنند و پول و نزولاتی اهدا کنند.
می شنوی؟
این است که ما مکیان از عزت و مال محروم مانده ایم. باید کاری بکنیم. اگر مرا بر این بلندا می بینید که با آوای بلند شما را خطاب می کنم از سر ناچاریست.
چه کنیم سلمان؟ چه کنیم؟
آمده فریاد سر بدهم بلکه شمایان به خود بیایید. یادتان میاید که بزها به ما مکیان همه چیز می دادن. عزت، آبرو و حرمت سر رد. اما اسلام چه؟ پرسیدم، تحقیق کردم، چه میگویم؟ در دین محمد آمده هر آنچه مسلمانان دارند از آن خدای آنهاست.
لا اله الا الله.
محمد از ایشان خواسته هر آنچه دارند از خدا بدانند و دل به آن نبندند. کسانی که به راه رد
سلمان چیزی بگو
عمل می کنند باید مال خیش را به رایگان ببخشند.
می شنوی سلمان؟ و
افسوس که بردگان مدنی چند از مکیان
چاره ای جز این برای شمیمان
بگن باور کردم که چنین است.
باید ما نشویم. آی مرد قریش، از آن چه نمی دانی سخن نگو.
میدانم و میگویم. تو چه؟
خودم اسلام آوردم.
بفرمایی. یکی از جاهلان خودش پیدایش شد.
جاهل تویی که سخنی بر زبان میدانی که به آن اشراف نداری.
اکنون از تو پرسش میکنم.
اگرچه از دین ما بدگویی میکنی اما ماندیم و گوش سپردیم، بلکه بتوانیم به تو کمکی کرده و از جل دورت کنیم. سلمان برادرم، اشراف تو به دین من بسیار بیشتر از من است. یاری هم کن، چیزی بگو.
خداوند یار و یاور همه مسلمانان است. دل قوی دارم.
چه میگویید با هم؟ فکر هایتان را روی هم میریزید تا بتوانید به من پاسخ بدهید.
بپرس.
شما که به محمد گرویده اید و مسلمان شده اید،
خب
آیا از مال و منال بی نیاز هستید؟
هر کسی برای تأمین امور خود به حدی متناسب و معقول به مال دنیا نیاز دارد.
البته خداوند روزی رسان است و بندگانش را رها نمی کند.
به شما مسلمانان گفته در خانه بنشینید.
تا برایتان روزی بفرستد؟
چه کسی چنین گفت؟ خیر چنین نیست.
خودت گفتی خدای اسلام روزی رسان است.
سلمان سلمان پاسخش را بده برادر.
پاسخ نمیدهی؟
ما بر این باوریم که آنچه در زمین و آسمان است متعلق به خدای یکتاست و همو از نعماتش به ما ارزانی فرمود.
خدا نعمت؟ منظورت نان جوست؟ آیا شما هوس نان گندم نمی کنید؟
خداوند هر کس را قدرتی عطا کرده که با آن تلاش می کند و نسبت به تلاشش امرار معاش می کند.
پس هر که بیشتر تلاش کند بیشتر خواهد داشت.
اگر خدا بخواهد آری.
پس حاصل متعلق به شماست؟
آری.
پس چرا پیامبرتان از شما خواسته آن را به دیگران ببخشید؟
حتما برای آن دلیلی است.
خداوند تو را به راه راست هدایت کند.
مغلط نکن مرد عرب، از راه نادرستی که چندی رفته اید برگردید و به آیین پدرانتان پشت نکنید.
اما فرصت بده تا دلیلش را برایت بگوییم.
کدام دلیل مرد عرب؟ بپذیرید که خطا کرده اید و به بتخانه برگردید.
سلمان بهتر نیست با او از شمشیر سخن بگوییم؟
نه آرام باش برادر.
آسفتان موسیقی
پیامبرمان است که در مقابل همه بندگان خدا خوشرو و با احترام باشه.
اما نه در مقابل کفار.
انشاءالله که او نیز بالاخره به اسلام روی خواهد آورد. باب سخن را نبند، رخصت بده ادامه بدهیم.
چه رخصتی من؟ از شما پرسیدم از چه رو مسلمانان روزی خود به دیگران میدهند؟
خداوند یکتا در آیاتی که به پیامبرمان نازل فرموده پاسخ تو را داده است.
آری، در کتاب آسمانی ما مسلمانان با عنوان قرآن کریم
چه گفته؟
خداوند با اشاره به سرگذشت پیشینیان و نقل مواردی از این نوع مرحمت فرموده و سوالات بسیاری را پاسخ داده است. آنجا که فرموده پیر مردی باغ داشت و از آن به فقیران می‌بخشید.
پیش از آن که محمد دینش را بیاورد؟
آری، گفتم که خداوند از اقوام دیگر فرموده. درباره بخشش فرمودند پیرمرد آنچه در باغ داشت از آن خداوند می‌دانست و به فرمان الهی عمل می‌کرد. برای همین هم در بین مردمان عزت داشت هم نزد خداوند محترم شمرده می‌شد.
چرا؟
او باغ حاصل خیز و پربرکتی داشت و از حاصل آن به مردمان دیگر به خصوص مستمندان و فقرا نیز می‌بخشید و همین باعث شده بود که مردم به او احترام می‌گذاشتند و دارای آبرو بود.
او به نادرست گمان می‌کرده آنچه دارد از خدای نادیدنی است.
کمی تأمل کن مرد. وقتی او از دنیا رفت فرزندانش نیز چون تو گمان می‌کردند.
پس فرزندانش آگاه بودند.
اگر فرصت بدهی تا سرانجامشان را بگوید پی خواهی برد.
بگو.
آنها چون تو گمان می کردند آنچه در باغشان است فقط متعلق به پدرشان است و باید آن را حفظ کنند، بنابراین از میوه های آن باغ به دیگران نبخشیدند.
یعنی از رحمت الهی بی خبر بودند.
آری، مدتی که گذشت باغ آنها خشک شد.
چطور این اتفاق افتاد؟
صاعقه‌ای به باغ نازل شد و به طرفةالعین آن را خشکاند.
یعنی آنچه از پدر ارث برده بودند از کف دادند؟
آری، با ممانعت از بخشش مقداری از اموالشان دنیا و آخرتی که پدرشان کسب کرده بود از دست دادند.
چون در بخشیدن سودی است که در مالندوزی نیست.
کتاب محمد سرنوشت اقوام دیگر را از کجا می داند؟
خدای محمد می داند.
می توان از آنچه خدای محمد گفته باز هم شنید؟
آری، با ما به مسجد بیا تا از آورنده اش بشنوی.
محمد مرا به حضور می پذیره؟
پیامبر اسلام از سوی خداوند چون این مأموریتی دارد.
آری، بروی به راستی که در دین محمد خبرهایی است و ما از آن بی اطلاع بودیم. برویم برادر.
سلمان
برویم.
انشاءالله که دست از جهل بردارد و نور ایمان به دلش بتواند و مسلمان شد.
هر آنچه خداوند بخواهد همان میشه.
انشاءالله انشاءالله.
روز خوش دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراه هستید. دوستان ازتون دعوت میکنم بشنوید نمایش جاده آفتاب رو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو نمایش. من فرزام رنجبر هستم و قرار هست که بپردازیم به مجموعه نمایشی جاده آفتاب. در این باره قرار هست که با آقای حمیدرضا پور علی محمد، نویسنده این مجموعه نمایشی، گپ و گفتی داشته باشیم که دعوت میکنم بشنوید. در خدمت آقای حمیدرضا پور علی محمد هستیم، نویسنده مجموعه نمایشی جاده آفتاب. آقای پور علی محمد سلام.
سلام. اصلا که به ذهنم رسید که یه مجموعه نوشته بشه و توی این مجموعه بتونیم بحث تاریخچه راهپیمایی اربعین رو مطرح کنیم و یک فرازهای مهم تاریخی رو که یه جورایی با راهپیمایی‌های اربعین هم مقارن بوده اینها رو مورد توجه قرار بدیم. این شد که به اصطلاح اون بیس اصلی و به اصطلاح بنمای اصلی نمایش یا مجموعه نمایشی جاده آفتاب ریخته شد. موضوع این نمایش تاریخچه راهپیمایی اربعینه در 7 مقطع تاریخی. یکیش مال گذشته های خیلی دور که راهپیمای اربعین بوده اما به مرور به اصطلاح کم رونق میشه. یه دوره مقطع تاریخش برمیگرده به دورانی که تو تاریخ ما به دوران نهضت تنباکو برمیگرده که در واقع راهپیمای اربعین دوباره احیا میشه. یه دورانیش به دورانی برمیگرده که در واقع حزب بعث تو عراق حاکم بوده و نمیذاشته این راهپیمایی انجام بشه و ماجراهایی رخ میده به خاطر همین. و یه دورش هم به دوران بعد از پایان جنگ و همینجور زمان معاصر.
حالا این سختی هایی که در دوران زمامداری حزب بعث در عراق وجود داشته، یه مشکلاتی وجود داشته دیگه راجبه این راهپیمایی، در مورد این مشکلاتی که در این زمینه بوده هم میفرمایید؟
بله. اشارت که خب حزب بعث اصلا کلن که ایرانی ها نمیتونستن برن و راهپیمایی کنن و به شدت هم مقاومت میکرده در برابر این که این راهپیمایی برگزار بشه. گشتای زیاد، نیروهای نظامی زیاد و بسیار سختگیری زیادی انجام میشده که مردم از نجف به سمت کربلا نرن. آخرین باری هم که در واقع دیگه بعد از اون راه پیمایی تا سقوط صدام تقریبا انجام نمیشه، یه حمله شدید نیروهای بعثی بوده به مردمی که از نجف به سمت کربلا میخواستن برن و حتی میگهای نیرو هوایی ارتش برای ترسوندن مردم وارد عمل میشن، تعداد زیادی شهید میشن اونجا، مردم به رگبار میبندن و خب یک اتفاق خیلی تلخی بوده که رخ میده. بعد از اون دیگه راهپیمایی به اون شکل انجام نمیشه تا سقوط حزب بعث.
خب اشاره کردید به دورانی که حزب بعث سقوط میکنه و خب این مسائل و موانع مرتفع میشه، حالا با شروع مجدد این راهپیمایی الان چطوری داره برگزار میشه و چه اتفاقی در این مسیر میفته؟
اولا که شاید حدود خب مدت طولانی میشه که نه اینکه بگیم متوقف میشه، از رونق میفته تقریبا اون حمله‌ای که به مردم میشه تقریبا مقارنه با تاریخ انقلاب اسلامی تو خود ایران.
بله.
بعدم که جنگ میشه و همچنان به اصطلاح باز ایرانی‌ها نمیتونستن برن، تا اینکه دوباره بعدش حمله خود عراق به کویت بوده و حمله آمریکا به عراق بوده و همه اینها این قضیه رو به تأخیر میندازه. ما هم توی دو قسمت آخر، یعنی قسمت ششم و هفتم، سعی کردیم همین نکته رو، بعد از اینکه حالا داستان‌ها یکم تخیلی تر شدن، اینکه مثلا شاید کسی دوست داشته این راهپیمایی رو انجام بده با توجه به شنیده‌هاش، اما تا آخرین مثلا روزها و شاید سالهای زندگیش اتفاق نمیفته، تا اینکه بالاخره موفق میشه راهپیمایی کنه. توی آخرین قسمت، یعنی قسمت هفتم این مجموعه، هم به بحث تهدید نیروهای داعش پرداختیم و اینها که مثلا چجوری جوانهای عراق به جنگی به صورت مبارزه با اونها رفتن، به مبارزه با اونها رفتن و باز علارغم این موضوع راه پیمایی رونق داره.
در دوران معاصر که خب ما حالا شاید بگیم همین سالها، امسال، سال گذشته، فضای مسیر راه پیمایی اربعین به چه صورته؟ شما به عنوان کسی که به هر حال تحقیق کردید حتما در این باره، کمی از تفاوت‌های دوران معاصر، منظورم دقیقاً معاصره، با حالا سالهای قبل از انقلاب و سالهایی که حزب بعث همچنان زمامدار عراق بود بفهمید.
اصلا که خب باز توی دوران حزب بعث همونطور که مثلا همه چیز تو ترس و نگرانی سپری شده، آنچنان مثل امروزه یا حتی قبل از زمامداری حزب بعث از موکب‌ها خبری نبوده تو مسیر. اما بحث موکب‌ها، نظر کردن و پذیرایی‌ها از همون دوران قدیم بوده و مردم به اصطلاح می اومدن تو راه زائران، ازشون پذیرایی میکردن، حتی شده به خونه هاشون میبردن، همین رسمی که امروز هم جریان داره و حتی امروز خیلی وسیع تره، خیلی سازمان یافته تره، حساب شده تره و همچنین بخش های مهمی از خود ایران هم توی برفای موکبا دخالت میکنن، حتی امامزاده های مشهور ایران هستن، مثلا شاهچراغ شیراز یا معصومه قم توی اون مسیر موکب دارن و همچنین باز موکب امام رضا علیه السلام.
بله.
تو اون مسیر هم هست.
خیلی متشکرم جناب آقای پورعلی محمد. من وقتی در مورد سوژه این مجموعه نمایشی شنیدم خیلی برام جالب بود که خب یک موضوع واحد رو در بازه‌های زمانی مختلف مورد مطالعه قرار دادن و نمایشی کردن قطعاً کار جذابی بوده که توسط شما انجام شده. امیدوارم که همچنان قلم شما بر روی کاغذ بلغزه و آثار خوبی رو از شما بشنویم در رادیو نمایش. خیلی متشکرم که در برنامه ما حضور داشتید. از شما خداحافظی می‌کنم.
منم برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم.
متشکرم. خدا نگهدار شما. صحبت‌های من رو شنیدید با آقای حمیدرضا پورعلی محمد، نویسنده مجموعه نمایشی جاده آفتاب. این مجموعه نمایشی رو میتونید از 21 مهر ماه یک شنبه بشنوید از رادیو نمایش. مجموعه جاده آفتاب رو آقای مهرداد مهمان دوست کارگردانی کردن. در این مجموعه آقای رضا عمرانی، آقای احمد ینجی، خانم شیوا رفیعیان، محمد رضا علی و همینطور عرفان ابراهیمی و امیر فرهانیا بازی می کنند.
این جاسم الرکابی مگه کیه؟ به چه جرأتی از مردم نجف میخواد که به طرف کربلا راه پیمایی نکنن؟
راست میگی عباس، الرکابی فقط فرماندار نجف، همین، حق نداره کاری به کار اعتقادات مردم داشته باشه.
ما هم قرار نیست به حرفی همچین آدمی که هیچی از دین و سنت نمیدونه گوش بدیم.
تو جلسه هم خوب جلوش وایسادی عباس، خوب جوابشو دادی پسرم.
معلومه، اما اگه من جواب جاسم الرکابی رو ندم هیچ کس دیگه هم نمیتونه.
بله، چشم همه یه تکیه دارایی نجف به تو بود
پسرم. یادت باشه که ما نسلن در نسل تو نجف برای امام حسین تکیه برپا کردیم. یادت نره که بزرگترین هیئت نجف مال ماست، بهترین موکب راه کربلا را ما برپا میکنیم
امسال. اما
خیلی خب، پس نگران نباشم مار، امسال هم مثل سالهای دیگه موکب برپا میکنیم، نترس. مثل سالهای دیگه روز اربعین به کربلا میرسیم. حزب بعث نمیتونه به ما بگه چه بکنیم و چه نکنیم. اصلا اینا چیکار به دین مردم دارن؟
هر سال دارن عرصه رو به ما تنگتر میکنن عباس.
هیچ غلطی نمیتونه بکنن. اما خوب توجه کن ببین چی دارم بهت میگم. فردا جمعه 14 صفر 1397 قمری مقارن با 15 بهمن ماه 1355 و 4 فوریه 1977 ما مردم نجف کاری میکنیم کارستون.
جاسم الرکابی از شهر میندازیم بیرون؟
نه لازم نیست، به این آدم حقیر اصلا اهمیت نمیدیم.
پس انگار یه فکرهایی تو سرزن.
آره، از الان وقت داریم که به همه خبر بدیم. همه کار رو انجام بدیم. ساعت 9 همه هیئت ها باید تو محله البراق جمع بشن.
دست خالی؟
نه، باید شعار بسازیم، باید صدای مردم تمام نجف و بلرزه در بیاره.
بله بله،
شعار میدیم و میاییم به طرف خیابون امام صادق.
پس میخوای تا نزدیک حرم علوی بیاییم؟
بله، از ساحة المیدان میاییم سوق الکبیر و میاییم نزدیک حرم تا از مولا علی اجازه راهپیمایی به طرف کربلا رو بگیریم.
ولی نیروهای امنیتی راحتمون میذارن؟
اگه تعدادمون کم باشه بله، سریع ما رو متفرق میکنن و تو نجف بگیر و به بند را میندازن. اما اگه زیاد باشیم ممکنه که یه شاخوشونه ای هم بکشن، ولی کاری از پیش نمیاد.
عباس، ما واقعا تا فردا میتونیم به همه خبر بدیم؟ میتونیم همه چی آماده کنیم؟
حتما میتونیم.
همونطوری که عرض کردم، این نمایش میپردازه به وقایع تاریخی در زمینه راهپیمایی اربعین و خب در گپ و گفت ما با آقای حمیدرضا پورعلی محمد مفصلا راجع به اینکه چطور این روایت انجام میشه صحبت کردیم. خیلی خوشحالم که قصه شب برگ اول در اولین برنامه خودش به موضوع اربعین پرداخت. امیدوارم که نمایش جاده آفتاب رو حتما بشنوید و در اینجا خدا نگهدار.
روز بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. دوستان، نمایش بی بال پریدن که تا لحظاتی دیگر خواهید شنید تولید مرکز گیلانه. با آقای کامران سحرخیز تهیه کننده و کارگردان نمایش بیبال پریدن گفتگوی داشتیم که توجه شما رو به توضیحات ایشون در مورد این نمایش جلب میکنم.
به نام خدا، کامران سحرخیز هستم، نویسنده